بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا فضولی به نحو معاتاد تحقق پیدا می کند یا نه. عرض کردیم که مقتضی موجوده، یعنی کاری که فضولی به نحو معاتاتی انجام میده این ادله عامه شامل او میشه، اما باید ببینیم آیا مانعی در اینجا وجود داره یا خیر. یک مانع رو بحثش رو کردیم و اون این بود که بالاخره این بخواد به نحو معاتاتی انجام بده، این معناش تصرف در مال غیره و تصرف در مال غیر حرامه و چیزی که حرامه چطور مشمول ادله نفوذ قرار بگیره. این جوابشو دادیم و روشن شد که این اشکال واردی نیست. چرا خلاف اقتضای عرف؟ دو عنوانه، دو تا متن. نه تعدی عقلی هم عرفن هم اینطوره. عرفن الان این کار این آدم دو تا عنوان داره، یه عنوان تصرفه، یه عنوان معامله است، بیعه. واقعا دو تا عنوان برای اشتراب میکنه. به عرفن بگیم عرفن قبول میکنه، بر خلاف اقتضای عرف نیست. مانع دوم که مرحوم شیخ در مکاسب ذکر کردن و اصلش مرحوم تستری در مقابض بیان کردن اینه که شیخ در مکاسب با روبما یستدل و علا ذالک، که مراد از ذالک یعنی چیزی که مانع از این جریان فضولی در معاتات باشه. در این استدلال سه تا مطلب رو مستدل ذکر کرده که مرحوم تستری در مقابس الانواره. مطلب اول اینه که در معاتات سه چیز وجود داره. یکی ترازی در هر معاتاتی، دوم قصد اباحه یا تملیک، سوم اقباض و قبض من الطرفین او من احدهما. شما وقتی میدی نون میخرید در نونوایی به نحو معاتاتی، پول میدی نون میگیری، اینجا سه چیز وجود داره: یکی ترازی من الطرفین، دوم قصد اباحه یا قصد تملیک، که نوعاً با قصد تملیک وجود داره. قصد میکنید شما پول رو تملیک کنید با دادن، اونم با دادن نون به شما قصد تملیک به شما داره. و سوم خود این اقباض و قبض من از طرفین او من احدهما. خب این سه چیز در هر معاتاتی وجود داره. در مطلب دوم مرحوم تستری می‌فرماید شرط اول و دوم اصلا از غیر مالک صادر نمیشه، تصور نمیشه که از غیر مالک صادر بشه. ترازی مربوط به کیه؟ مربوط به مالکینه. قصد اباحه یا تملیک اونم مربوط به مالکینه. اینجا مرحوم تستری یک شاهدی رو از مرحوم شهید ثانی میاره که شهید ثانی در مسالک عبارتی داره که ما مکرر از اول بحث بیع فضولی تا حالا این عبارت شهید ثانی رو خوندیم که المکره و الفضولی قاصدان للفظ دون المعنا، فضولی و مکرم قاصد لفظن اما قاصد معنا نیستن. و باز خود این مستدل تو عبارت مکاسب داره و ذکرن، ظاهر عبارت است که این فاعل ذکرن شهید ثانیه، در حالی که فاعلش هم مستدل مرحوم تستری. مرحوم تستری گفته قصد معنا، اینم از غیر مالک اصلا معنا نداره. کسی که میخواد قصد تملیک بکنه، این قصد فقط از کسی که خودش مالک نقشی پیدا میکنه. کسی که مالک نیست معنا داره بیاد قصد تملیک بکنه. لذا در مطلب دوم مرحوم تستری فرموده این شرط اول یعنی ترازی و شرط دوم که قصد تملیکه، این لا یتصور صدورهما من غیر مالک. میان سراغ شرط سوم که مسئله قبض و اقبازه. میفرماید قبض و اقبازم باید مقارن با اون دو شرط باشه. هیچ اثری نداره مگر اینکه از مالک یا به اذن مالک باشه، قبض و اقبازی که مالک انجام داده باشن. با این سه تا مطلب مرحوم تستری قائل است به اینکه معاتات در فضولی، یعنی فضولی در معاتات جریان نداره. این کلام تستری. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در کتاب متاسه عمده جوابی که عرض می شود که ایشون میان مطرح می کنن اینه. می فرمان شرط قبض و اقباض در معاطا این برای تحقق انشاءه، یعنی همونطوری که ما یک انشاء قولی داریم، یک عقد قولی داریم، یک انشاء و عقد فعلی هم داریم و این قبض و اقباض شرط برای این انشاء فعلیه. اون وقت دو تا مطلب باقی میمونه. یه مطلب این که شما گفتید قصد تملیک از غیر مالک نمیشه. چرا نمیشه؟ چه اشکالی داره که فضولی با همین اقبازی که داره انجام میده قصد تملیک بکنه؟ تمشی قصد تملیک مانعی نداره. اما مسئله مقارنه، شیخ فرمان ما قبلا در فضولی قولی اونجا گفتیم مقارنه شرطیت نداره و نمیشه بیان بگیم آقا در مقارنه قولی، در فضولی که با قول اونجا مقارنه شرطیت نداشته باشه، اما در عقد فعلی و انشاء فعلی با شرطیت داشته باشه. میفرماد هذا تحکم. به عبارت اخرى اگر بخوایم جواب مرحوم آقای خویی رو، مرحوم شیخ رو بیان دیگری برای ذکر کنیم، این است که جناب تستری این اشکالی که شما آمدید بیان کردید، این اشکال بر اصل فضولی، حتی فضولی قولی، یعنی شما اگر در معاملات مقارنت رضایت رو شرط بدونی، خب در فضولی قولی هم مقارنه وجود نداره. در فضولی قولی چه مقارنه ای وجود داره؟ اینجا مقارنه وجود نداره. این اشکال، اشکال بر خصوص فضولی در معاتات نیست، یک اشکالی بر اصل فضولی. و ما هم قبلا آمدیم گفتیم آقا از ادله رضا و شرطیت رضا استفاده می شود که نه در معامله چه رضایت قبلش باشه، چه مقارن باشه، چه بعد، این کفایت میکنه. لذا به هیچ وجهی این اشکال، اشکال واردی در اینجا نیست. خب البته اینجا اگر مراجعه کنید به منیت و طالب مرحوم ناینی، ناینی هم در اونجا میگه این قصد تملیک که میگید از فضولی در معاطا تمشی نمیشه، چرا تمشی میشه؟ خصوصا اگر فضولی قاسب باشه و قاسب یرا نفسه و مالکا، خودشو مالک هم بدونه، اگر قاسب خودشو مالک بدونه این مسلم دیگه قصد تملیک از ناحیه فضولی تمشی میشه. خب حالا این جای مکاسب که میرسیم، مرحوم شیخ یک الا ان یقال داره، مرحوم ناینی این الا ان یقال رو یک وجه مستقلی از مجموع کلماتشون فهمیده میشه، یک وجه مستقلی گرفتن، یعنی به عنوان یک مانع چندم سوم. مرحوم آقای خویی هم از مرحوم ناینی تبعیت کرده، ایشون هم در مصباح الفقاهه این رو به عنوان یک وجه سوم ذکر کردن، ولی به نظر ما این متمم همون وجه قبلیه، خودش به عنوان یک وجه سوم نیست. حالا بیان کنیم تا بعد ببینید که این مطلبی که ما عرض میکنیم درسته یا اون چی که مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی برداشت کردن درسته. شیخ قدس سر رو میفرماید حالا اگر یک کسی بیاد اینطوری بگه خود جریان الفضولی برخلاف قاعده است، قاعده این است که مالک بیاد معامله رو انجام بده، اگر ما آمدیم گفتیم فضولی که مالک نیست معامله رو انجام داده و بخوایم تصحیحش بکنیم، این برخلاف قاعده است. وقتی برخلاف قاعده شد، بله وقتی برخلاف قاعده شد در انشاء فضولی قولی، اونجا میگه خب لزومی نداره مقارنت باشه چون دلیل داریم، دلیل داریم در اونجایی که فضولی به نحو قولی انجام میده صحیحه، اگر بخواد صحیح هم باشه معناش عدم المقارنه است، یعنی ولو رضایت و اجازه مقارنه با خود عقل نباشه اشکالی نداره، اما چون فضولی برخلاف قاعده است ما از اعتبار مقارنه، از اعتبار شرطیت مقارنه فقط در همین جا رفعیت میکنیم، یعنی در فضولی قولی، اما در معاطات دلیل نداریم برای این که ازش رفعیت بکنیم. به عبارت اخرى این قائل اینطور میگه مقتضای دلیل و ادله مقارنته، ما در انشاء قولی دلیل داریم که آقا اگر مقارنت نبود اشکالی نداره، یعنی این ادله‌ای که خواندیم در فضولی، این ادله آمد که آقا اگر یه عقد فضولی قولی واقع شد بعدن رضایت بهش لاحق شد، که معنای لحوق رضایت این است که رضایت مقارنه با عقل نبوده، این صحیحه، در نتیجه باید در انشاء فعلی بر طبق اون دلیل عمل کنیم که دلیل میگه باید مقارنت باشه. پس ببینید اساس این الا ان یقال بر دو مطلب هست، یه مطلب این است که مقتضای ادله مقارنت، مطلب دوم این است که فضولی برخلاف قاعده است. حالا که برخلاف قاعده است ما رفعیت از اعتبار مقارنت میکنیم در فضولی قولی به اون ادله‌ای که قبلا اومدیم گفتیم، اما در فضولی فعلی دلیلی بر رفعیتش ما نداریم، باید مقارنت در اینجا باشه. خب حالا تا همینجا این روشن شد متمم دلیل قبله یا اینکه خودش جداگانه ایه؟ بله، چون دلیل قبل و مانع قبل این بود که مقارنت شرطه و این الانی و قال کاملا مربوط به این مانع دومه. حالا عرض کردم شما منیت و طالب مرحوم ناهیدی جل دوم صفحه ظاهرن 50 به بعض رو ببینید، اونجا ناهیدی از ناهیدی تصریح به این مطلب نکره ولی از مجموع کلماتش استفاده میشه که ایشون الانی و قال رو مستقل دانسته. آقای خویی هم مستقل، آقای خویی که اصلا میشوند الوجه و سالس اصلا تصریح کرده الوجه و سالس اصلا نه به این چیزی که آقای دسته عرض میکنم که مستقل بیان کردن، اما به نظر میرسه که این متمم و در مربوط به همون وجه ثانیه. این
داره یا خودش شاهده
نه این مقتدر جلیل ظالک، ظالک خبر است ظالک میگونی ظالک نه اون فریب اون میری برا نکوری دار این مقتدر جلیل این مقتدر ظالک میشه خبرش الوجه و سالس صدا شو شما بکنید پیدا کردید آقای علایی؟ عرض میکنم که ببینم مابقی رو نوشتم از کلام آقای خویی. عرض میشود که ببینید در همون جلد دوم از بیع مثل آفقای اون آخر هاست، صفحات اون آخر اونجا ها ذکر کرده ایشون. خب من ندیم آبادیش رو حالا خواستید بیارید عبارت قبلش داره قبلش اینه و فیه این مربوطه به همین رد دلیل دومه و فیه انها در اشکال لوتن انما یعم و جمیع اقسام الفضولی ولا یختصو آوردی رو بله ما از کامپیوتر دونتر خوندیم خیلی حالا پیدا میکنی رو ایشون تصریح کرده این کلبت و سالس هر دوش رو در این دلیل دوم آورده توستری توستری رو هر دوش تأکید داره ببینید حالا اون به حالا از آقا ببینید این که شما میفرمایید آقای خویی خودش وقتی میخواد دلیل دوم و مانع دوم رد کنه تعجب نید ایشون بیشتر رو مسئله رضایت آمده ناینی که میخواد دلیل دوم رد بکنه رو مسئله قصد تملیک آمده. این همین نکته ایه. حالا مرحوم ناینی وقتی میخواد دلیل دوم رد بکنه بیشتر آمده روی این که آقا قصد تملیک از فضولی با معاطات تمشی میشه، اصلا دیگه مسئله مقارنتون رو مطرح نکرده. آقای خویی اصلا بحث رو برده روی مسئله رضایت، برده رو مسئله رضایت. خب اگر از اول میگفتیم آقا یک مانع عدم و تمشی قصد تملیک من از فضولیه و یک مانع شرطیت المقارنه، خب میشه تفکیک بکنیم ولی چون خود دوستری اینا رو در یک جا آمده مطرح کرده و حالا عرض کردم باز یه فرق بین مرحوم آقای ناینی و آقای خویی هم همینه و الا این فرمای شما درسته. اگر از اول ما آمدیم گفتیم آقا یه مانع مسئله عرض میکنم که عدم تمشی قصد تملیک، یه مانع شرطیت مقارنه، ولی خب وقتی هم شرطیت مقارنه رو میگیم باز این الانی و قال تزمه ایدی میشه. خب حالا مرحوم شیخ این چنین فرمود در اینجا شیخ بعد از اینکه این الانی و قال رو میگه میفرماد خب این الانی و قال مبتنی بر یک مبنا است که ما قبول نداریم اون مبنا رو، و اون مبنا این است که ما فضولی رو چی بدانیم؟ علی خلاف القاعده بدونیم. این الا ان یقال مبتنی بر یک مبنایی که لا نسلمه، و اون مبنا این است که ما فضولی بر خلاف قاعده بدانیم، در حالی که فضولی بر طبق قاعده است. اینجا مرحومان خوی قدسه رو یک دقتی فرمودن و اون دقت اینه، میفرمان خب این جواب شه جواب بطینیه، میفرمان ما فضولی رو بر خلاف قاعده نمیدونیم، بر طبق قاعده میدونیم، اما مفهوم کلام شیخ اینه که اگر فضولی بر طبق قاعده نباشد نباید در معاتاب جاری بشه. مفهوم کلام شیخ این میشه که اگر کسی فضولی رو بر طبق قاعده نداند در خلاف قاعده بداند، نباید فضولی رو در معاتاب جاری بکنه، در حالی که میفرماد ما این رو قبول نداریم. یعنی ما بخواییم بگیم آقا فضولی چه بر طبق قاعده چه بر خلاف قاعده، همانطوری که فضولی قولی داریم فضولی معاتاتی هم داریم، فرقی نمی کنه فضولی رو بر طبق قاعده بدانیم یا بر خلاف قاعده. آقای اینجا میفرماد اون ادله ای که قبلا ما برای صحت فضولی آوردیم، مثل صحیحه محمد ابن قیس، مثل روایت عروه، اگر گفتیم روایت عروه دلالت بر فضولی داره، اینا اطلاق داره، یعنی بیا فضولی صحیح هست چه به انشاء قولی چه به انشاء عملی، و این هم باز نکته درست و نکته خوبیه. پس ببینید از عبارت مرحوم شیخ استفاده می شود که اگر فضولی بر خلاف قاعده شد این نباید دیگه فضولی در معاتات جاری بشه. تو شیخ میگه این دلیل لاینگوان باطله، چون ما فضولی بر طبق قاعده میدانیم. این مفهومش اینه که اگر بر طبق قاعده نباشه فضولی نباید در معاتات جاری باشه، در حالی که ادله صحت فضولی که قبلا گذشت این ادله دلالت بر جریان فضولی مطلقا داره، چه با انشاء قولی باشه چه با انشاء فعلی باشه. چی آقا؟ شرط نیست دیگه، اصلا اگر شرط بدونیم که فضولی قولی هم باید بگه باطله، هر دو باطل. خب تا اینجا این هم بچه حالا سوم بگیم یا از متممات بچه دوم، ملاحظه فرمود این هم درست نیست. یعنی نتیجه این شد که چه فضول، نتیجه این بحث اینجا اینطور شد، ما چه فضولی را بر خلاف قاعده بدانیم چه بر طبق قاعده بدانیم، لا فرق بین انشاء قولی و انشاء معاتاتی. یعنی اگر یادتون باشه اول بحث عرض کردیم یکی از اقوالی که در مسئله وجود داره اینه، گفتن اگر فضولی بر خلاف قاعده باشد فقط انشاء قولی درش درسته، اگر بر طبق قاعده باشد انشاء فعلی هم مانعی نداره. خب حالا طبق این بیان که میگیم آقا صحیح محمد بن قیس یا ادله دیگه اطلاق داره، میگه فضولی مطلقا، چه فضولی که با انشاء قولیه چه فضولی که با انشاء عملی صحیحه، پس اینم میره کنار. اینجا تنها چیزی که باقی میمونه میخوایم عرض بکنیم، آدرس میدیم آقایون مراجعه کنید، مرحوم نائینی نظر شریفش این است که فضولی در معاتات جریان پیدا نمی کنه، چون تا اینجا مرحوم شیخ قائل به این است که فضولی اگر مفید ملکیت باشه جریان پیدا می کنه. نائینی مطلقا، یعنی چه مفید ملک باشد چه مفید اباحه باشد، قائل به این است که جریان پیدا نمی کنه. یک دلیلی و بیان رو خود مرحوم نائینی در کتاب ملیت و طالب جلد دوم صفحه 51 آورده. مرحوم نارینی بیانی داره، این بیان هم مورد مناقشه مرحوم آقای خویی قرار گرفته، هم مورد مناقشه امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب البین قرار گرفته. این رو ملاحظه بفرمایید تا فردا انشاءالله.